أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. در جریان احد اون حادثه‌ای که پیش آمد و مسلمین آسیب دیدن و مشرکین به صورت خوشحال برگشتن، لازم بود که مسلمان‌ها توجیه بشوند و نسبت به کفار هم هشداری داده بشود و راز رنج زودگذر هم تشریح بشود که سر قدر تا حدودی معلوم بشود. خطاب در این بخش از آیات متوجه مؤمنین است، یعنی خطاب از آیه 130 همین سوره شروع شد که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا و همچنان ادامه دارد. گذشته از این که این ناظر به جریان جنگ احد است و کسانی که در جنگ احد شرکت داشتن مسلمین و مؤمنین بودند، که خطاب به مؤمنین است. چون خطاب به مؤمنین است، به اونها توجه میدهد که به لوازم ایمانتون عمل کنید تا به پیروزی نهایی دست یابید و این غم و حزن هم زود گذر هست. به خودتون وهن و سستی راه ندهید. ولا تهنوا ولا تحزنوا، شما از اینکه آسیب دیدید غمگین نباشید، برای اینکه شما برترید. نه تنها در قیامت برترید، نه تنها پاداش بهشت به انتظار شماست، بلکه در دنیا هم پیروز خواهید شد، در صورتی که برابر ایمانتون عمل کنید. و انتم الاعلام ان کنتم مؤمنین. با اینکه خطاب متوجه مؤمنین است، به اونها میفرماید اگر برابر ایمانتون عمل کنید شما اعلا خواهید. منظور از این اعتلاء دنیا و آخرت عموماً و خصوص جریان پیروزی دنیا خصوصا مطرح است. این چنین نیست که شما فقط در قیامت عالی هستید، بلکه در دنیا هم شما برتر خواهید بود اگر به ایمانتون عمل کنید، چون قصه در جریان جنگ است. اعتلا گاهی روی اون معارف عمیق دینی است، گاهی هم رو مسائل سیاسی و نظامی است. انبیای الهی هر دو را داشتن، یعنی هم در اثر اون معارف غیبی و عمل صالح به اون علو معنوی رسیدن و هم باز در اثر عمل به آثار ایمان به این اعتلاء سیاسی نظامی راه یافتن. اونجا که سخن از اعتلاء سیاسی نظامی است، جریان فرعون و موسی علیه السلام مطرح است. فرعون میگفت انا ربکم الاعلا. این انا ربکم الاعلا ناظر به مقام حکومت و کشورداری بود، نه ناظر به مقام های بعد از مرگ، چون او به اون عالم معتقد نبود و ناظر به مقام خالقیت هم نبود. این چه نبود که فرعون مدعی خالقیت باشد. فرعون معتقد بود مخلوقی است مثل سایر مخلوق ها و خودش هم بت پرست بود، برای اینکه جریان و یزرک و آلهتک نشون میداد به اینکه او هم مانند سایر فرعون مصر و آل فرعون مصر بتی داشت و بت پرستی میکرد، که درباریان به او گفتن اگر موسی و هارون را آزاد بگذارید بساط خدایان تو را برمی‌چیند و یذرک و آلهتک. پس ادعایی که فرعون داشت همون مسئله ربوبیت سیاسی بود، یعنی سعادت شما در این است که به اندیشه ها و قانون من عمل کنید. اگر به قانون من عمل کردید سعادتمند خواهید بود. دینتون همین قانون من است و سعادتتون بر سایه تربیت من، بیش از این هم ادعا نداشت. در این محور ذات اقدس اله به موسی کلیم می‌فرماید که لا تخف انک انت الاعلا. فرعون میگوید انا ربکم الاعلا، ولی تو اعلایی، یعنی تو در این صحنه سیاست به مسائل نظامی پیروزی. و شد این چنین شد که نبذناهم اخذناهم و نبذناهم فی الیم فغشیهم من الیم ما غشیهم، و از این طرف هم اورثنا الارض بنی اسرائیل را مشارق الارض و مغاربها، مشارق الارض و مغاربها. خب پس لا تخف انک انت الاعلا، این راجع به اعتلاء سیاسی و نظامی در دنیا که در همین محور علو معنوی هم محفوظ است. و اما اونجا که ناظر به خصوص علو معنوی باشد، خواه همراه با مسائل سیاسی نظامی باشد یا نباشد، مسئله این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون مطرح است. علیون همونهایی هستند که به مقام علو بار یافتند و اینها چون ابرارن خودشون دارای کتابیان که اون کتاب اونها در کتاب دیگری است که اون کتاب دیگر به نام علیون نام دارد که زیر پوشش شهودی مقربین است که مقربین بالاتر از ابرارن و کتاب ابرار را که در علیین است مقربین می نگرند، مشهود مقربین است. حالا مقربین چه مقامی دارن؟ حسابشون بالاتر است. خب این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، این میشد کتاب در کتاب، چون کتاب ابرار در علیین است و خود علیین کتاب است. جامعه هر دو قسم این است که انسان در اثر عبودیت مظهر هو الاعلا بشود. اگر اعلا ذات اقدس اله است و اگر نام ذات اقدس اله اعلا است، اگر عبد صالحی در سایه عبودیت مقامهای معنوی را یکی پس از دیگری طی کرد، می شود مظهر الاعلا. مظهر الاعلا که شد نظیر موسی کلیم خواهد بود، نظیر ابراری که جزء علیون کتاب اونها هست جزء اونها خواهد شد و مانند اون. خب پس راه برای اون مراحل والا باز است، اما اینجا ناظر مسائل سیاسی و نظامی است. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اونگاه این نهی را به چند علت معلل فرمود. یکی این که این حادثه زود گذر است، پیروزی از آن شماست، شما نباید غمگین باشید، چون غم جلوی تداوم مبارزه را میگیرد، حزن جلوی ادامه مبارزه را هم میگیرد. اینها را به خود راه ندهید. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه در اوائل نهج هست که سوگند میکند، یاد میکند که ما علیه من قتال من خالف الحق و خابت البغ من ادهان ولا ایهان. من نه اهل مداهنم در مبارزه نه اهل مباهنه و وهن و دهن خلاصه در من نیست، من در راه نبرد علیه باطل اهل ادهان یا اهل ایهان نیست. خب این که فرمود ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، این جنبه اخلاقی و جنبه وعده و اینها را هم همراه دارد، اما تشریح راز قدر را به همراه ندارد. لذا در دو آیه بعد راز این گونه از مسائل را باز می کند، اون هم به مقداری که بشر بتواند بفهمد. چندین نکته عمیق را به عنوان راز این گونه از شکست‌های موضعی ذکر می‌کند که اینها با اینکه معارف عمیقی هستند ضمناً اشاره می‌شود که اسراری در کارهاست که اونها را نمی‌شود گفت ولی چیزهایی که قابل فهم است همین هاست که ما میگوییم. حالا ملاحظه فرمید که اینهایی که تازه در قرآن آمده، این چندین نکته، با اینکه دشوارترین نکته است و عمیقترین نکته است، تازه اینها به عنوان نکته های متوسط و قابل فهم یاد شده. یه چیزایی هم پشت پرده هست که ما نمیفهمیم. بیان ذالک این است که فرمود چرا محزون نباشید، به خودتون وهن راه ندید، برای اینکه اولا این یمسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثلو، این تقسیم است. گاهی قرح و قره و جرح و جرح دامنگیر اونها می شود، گاهی هم دامنگیر شما. غم و شادی تقسیم می شود، له و علی تقسیمی است، گاهی به کام اونهاست گاهی به کام شما. چرا غمگینی؟ مسئله پیروزی حساب دیگر است، مسئله زخمی شدن و جان باختن و ناله کردن اینها تقسیمی است. مسئله پیروزی تقسیمی نیست، چون ان الباطل کان زهوقا، این چنین نیست که گاهی حق پیروز بشود گاهی باطل. گاهی مردان طرفدار حق کشته می شوند، گاهی مردان حامیان باطل کشته می شوند. کشته شدن تقسیمی است، اما در هر مقطع تاریخی نتیجه به عنوان العاقبت للمتقین به سود حق است. این چی نیست که گاهی حق باطل بش پیروز بشود گاهی باطل. تو وسط دعوا نمیشود داوری کرد، آخر دعوا معلوم میشود بر عاقبت للمتقین. این اصل کلی است که در هیچ جا تخصیص نخورده است. این چی نیست که در بعض از موارد بل عاقبت للمجرمین باشد، در برخی از موارد بل عاقبت للمتقین. این طور نیست، چون ان الباطل کان زهوقا. اما اسیر شدن و اسیر گرفتن، کشتن و کشته شدن، زخمی کردن و جنباختن و زخمی شدن و مانندان، اینا تقسیمی است. فرمود این یمسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثلو، خب اونها هم زخمی شده، مگر اونها با اینکه هدفی نداشتن جز دنیا وهن و حزن به خود راه دادن؟ اگر وهن و حزن به خودشون راه می دادن که دیگر بعد جریان جنگ بدر به سراغ شما نمی آمدن. این همه کشته در جنگ بدر به جا گذاشتن، چطور اونا دوباره آمدن جریان احد را بپا کردن و حمله کردن؟ خب اگر یه مقدار زخمی دادن، یه مقدار اسیر و کشته دادن، باید کسی را سست اراده بکند، کسی را غمگین بکند، اونا باید بعد از جریان جنگ بدر دیگر تهاجم نمی کردن و حالی که کردن، با اینکه اونها هدفی ندارن جز دنیای زود گذر، شما که یک هدف جاوید داری. پس یه نکته این است که این کارا تقسیمی است، وقتی تقسیمی است غم و شادی ندارد. که این است که در سوره مبارکه حدید فرمود که هرگز در حوادث گوارا خوشحال نباشید، چون سود از شما میگیرن، و در حوادث ناگوار غمگین نباشید، چون از بین رفتنی است. همه هم این قانون رو دارن، این لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این دوتا اصلی ایجابی و سلبی در کنار هم اون مطلب اساسی رو بازگو میکنن، که اگر حوادث گوارایی به سراغ شما آمد خوشحال نباش، چون زود از بین میره. ناگوار آمد غمگین نباش، چون هم زود از بین میره. و همه حوادث تلخ و شیرین تقسیم شده است، گاهی به کام شماست گاهی به کام دیگران. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این یه اصل کلیست به عنوان سنت الهی. پس غمی ندارد، وهمی هم ندارد. این یک. دو، و تلک الایام نداولها بین الناس. این سنت ماست بین همه مردم که تلخی و شیرینی رو متقسیم میکنیم. اولا زندگی سراسر تلخ در جهنم است و سراسر شیرین در بهشت. دنیا مزیجی از تلخ و شیرین است. داری که دارون لیس فیها رحمه جهنم است، داری که لا یمسهم فیها نصب و لا یمسهم فیها لغوب بهشت است، داری که غم و شادیش به هم آمیخته است دنیاست. این دنیا که غم و شادش به هم آمیخته است ما به همه اهل دنیا خواهیم داد. این مداوله می شود، دست به دست می گردد و تلک الایام نداولها بین الناس. گاهی یک زمان و زمانه به کام شماست، گاهی این زمان و زمانه به کام دیگران. خب اگر کسی بداند به این که همه امور تقسیم شده است دیگه غمگین نمی شود. این اصل کلی به سنت الهی. این سنت بیانگر تکوین است و اگر ادله تشریعی آمده و گفته این چنین نکنید، این مخالفت تشریع و تکوین است، نه مخالفت دو تشریع با هم یا مخالفت دو تکوین با هم. مثل اینکه تشریعاً همه موظفیم که گناه نکنیم و گناهی در عالم واقع نشود، اما خب تکوینن یه عده گناه میکنن، چون ذات اقدس اله گرچه واجب کرده است که انسان گناه نکند، تشریعاً بر او واجب کرده است، او را ملزم کرده است به وجوب تشریعی، اما تکوینن برای آزمون او را آزاد گذاشته است. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اون آزادی تکوینی با این مجبور بودن تشریعی و ملزم بودن تشریعی منافات ندارد. اگر در نظام تکوین هم جبر باشد هم آزادی، منافات دارد. در نظام تشریع هم وجوب باشد هم عدم وجوب، منافات دارد. اما در نظام تشریع چیزی واجب باشد، در نظام تکوین انسان آزاد باشد، منافاتی ندارد. نه در عالم، چون لا جبر ولا تفویض، در عالم تکوین انسان مسخر است، مجبور نیست. من شاء فلیکفر، من شاء فلیؤمن، انا هدیناه السبیل، اما شاکرا و اما کفر. نه تکوین است، این ناظر به تکوین است، وگرنه در نظام تشریع که نمیگویند که خواه مؤمن باش خواه کافر، میگن آمنو، اگر ایمان نیاوردی جهنم است. وجوب معنیش همین است، وجوب، الزام، وعیده به عقاب و مانند آن، نشانه آن است که انسان در نظام تشریع، اینا همش ناظر به تکوین است و بحثای کلامی است، بحثای فقهی. ما انسان را آزاد خلق کردیم، این بحث فلسفی و کلامی است، نه بحث فقهی. بحث فقهیش نه کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، اقیموا الصلاة، آتوا الزکاة، بکنید، حتما بکنید، باید بکنید، اینا بحث تشریعی است و فقهی. اما تو بحث‌های کلامی و عقلی میگن آزادی، میخوا بکن میخوا نکن. ما انسان را آزاد آفریدیم، نبتلیه. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، انا هدیناه النجدین. اما در نظام تشریع این چنین نیست که به انسان بگوید که میخواد روزه بگیر میخواد روزه نگیر، نه کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، اقیمو میشه واجب. در این بخش گاهی تشریع و تکوین مطابق هم در میاد، گاهی مطابق هم در نمیاد، لازم نیست مطابق هم در بیاد. اگر دو تا تکوین یا دو تا تشریع ناسازگار بود باید علاج کرد، اما اگر یک حکم تشریع با یک حکم تکوینی ناسازگار بود معیب هم از این ناسازگاری. مثل اینکه وجوب تشریعی عبادات منافات ندارد با آزادی تکوینی بندگان، معیب اوست، برای اینکه کمال وقتی است که انسان آزاده یک راه صحیح را انتخاب بکند. مسئله تداولم به شرح ایزن، در نظام تشریع همه موظفن که راه را برای حکومت اسلامی باز کنند. تمام انسان‌ها چه کافر چه مسلمان همشون به اصول و رو مکلفن، موظفن که راه را برای حکومت اسلامی باز کنن. در برابر وحی و کتاب و سنت به مبارزه بر نخیزن. این حکم تشریعی که بر همه واجب است. اما در نظام تکویر این طور نیست. یه عده در برابر انبیا میستن، قتل النبیین به حق غیر حق، یقتلون النبیین به غیر حق، به قتل بر انبیا به غیر حق. در نظام تکوین این چنین نیست که همه تسلیم باشن به این امر شرعی عمل بکنن. در محور نظام های تشریعی خدا نمیفرماید گاهی حکم این چنین است گاهی اون چنان. از اول تا آخر دستور این است که همه در برابر انبیا خاضع باشن. دیگر در نظام تشریع نمی فرماید گاهی به شما گاهی به حامیان انبیا ما فرصت می دیم. این نیست. همیشه انبیا حاکمن و همیشه مردم محکوم. ولی در نظام تکوین راه برای گروه هر دو گروه باز است. لذا فهمد به تلک ایام نداولها بین الناس. این دولت را هم که دولت گفتن چون تداول می شود دست به دست می گردد. در سوره مبارکه 8 اون آیه 7 فرمود که ما مسائل انفال را و مانند اون را تشریعاً بر شما واجب کردیم تا ثروت در دست یک گروه مشخصی نگردد. گفتیم این کار را بکنید، توزیع بکنید، فی را به ما آفا الله و علا رسولی می اهل الغافر الله و رسول و رز القربا و الیتام و المساکین و ابن السبیل. گفتیم این کار را بکنید که لا یکون دولتن بین الاغنیا منکم. این ثروت دست یک گروه مخصوص نگردد، تداول بین الاغنیا نشه. یک گروه مخصوص این ثروت را دست به دست نگردانند. حالا این گروه مخصوص شخصیت‌های حقیقی باشن، مثل اون چی که در نظام سرمایه‌داری هست که اشخاص حقیقی که سرمایه‌دارانند این مال را تداول می‌کنند. یعنی معامله‌های چند میلیاردی یا چند میلیونی در یک محور خاص دور می‌زند. فروشنده متمکن، خریدار متمکن در همین محور می شود دولتن بین الاغنیا. در نظام های کمونیستی ثروت در شخصیت های حقوقی دور می زند، یعنی از دولتی به دولتی دیگر به اشخاص حقیقی نمی رسد، در دست مردم نیست، اما از دولتی به دولت. بله بله درسته. یه فرق لغوی بین مفتوح و مذموم گذاشتن، گفتن دولت، دولت یعنی به ذم دال مربوط به ثروت است و دولت مطلق است یا سلطنت است و برهانی بر این فرق ذکر نکردن مگر اینکه در سوره 8 اینچنین استعمال شده است. این نه به اون معناست که حالا دولت استعمال نمی شود. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که این تداول هایی که می شود گاهی به دست اهل می رسد گاهی به دست نااهل. اونجایی که به دست اهل رسیده است دولت حق است و اونجایی که به دست نااهل رسیده است دولتی است باطل. همین قدرت است که دست به دست می گردد. و تلکر ایام و نداولوها بین الناس، اعم از این که مسلمان باشن یا کافر. خب در نظام های مارکسیستی این مال دولت بین اغنیای حقوقی است نه اغنیای حقیقی. یعنی ثروت های کشور بر اساس همون دولت سالاری از دولتی به دولت منتقل می شود، مردم نقشی نداره. خب این کریمه سوره 8 هر دو قسم را نفی می‌کند. می‌فرماید به این که مال را ذات اقدس اله برای تأمین رفاه نسبی مردم آفرید، نه باید این مال را اشخاص حقیقی در یک مدار خاص احتکار کنند
و نه اشخاص حقوقی در محور مخصوصی ببندن، خواه اغنیای حقیقی خواه اغنیای حقوقی، حق ندارن که این مال را مثل توپ بازی بین خودشون تداول کنن. این نظام تشریع. اما تکوین با این مخالف هست، چون ذات اقدس اله آزاد گذاشته. این که از امیر سلام الله علیه در نهج اون خطبه های ناله‌ای را دارد که شما هر طرف نگاه میکنی میبینی از این طرف فقیر از اون طرف غنی، فاصله به قدری است که ناله فقیر به گوش غنی میرسد و نه غنی میتواند درد فقیر را از نزدیک احساس کند. این ناله‌ای که حضرت تو نهج دارد از اون شکاف و عمیق طبقاتی است. خب یعنی اون چه که در خارج واقعی می شود احیانا دولتن بین الاغنیاء منهم هست، ولی نباید باشد. کیست که موظف است این نباید را پیاده کند؟ واحد مردمان. این تلکر ایام و نداولها بین الناس نبی معناست که شرعن این چین است، شرعن گاهی حق با مشرکین حجاز است که در احد موفق بشوند به حسب ظاهر، گاهی سهم شماست که در بدر پیروز بشوید. این چین نیست، شرعن همه موظفن که تابع وحی باشن. نه حق است و نه پیروزی. تو بحثای قبل گذشت که پیروزی در هر مقطع تاریخی مال باطل است. کتب الله لأغلبن انا و رسولی. این چی نیست که گاهی ذات اقدس اله نصرت را به کافر بده گاهی به مؤمن. کافر اصلا منصور نیست. ان جندنا لهم الغالبون و انهم لهم المنصورون. این موجب کلیه تخصیص پذیر نیست که نصرت فقط مال مؤمن است الا در فلان مورد. نصرت که هبه خاص الهی است هرگز نصیب کافر نشد و نمی شود. اما زخمی شدن به حساب نصرت پایان جنگ نیست. یعنی در هر مقطع تاریخی اون والعاقبت للمتقین حاکم است. خلاصه خب این لکیلا یکون دورتن بین الاغنیا منکم که در مسائل مالی است، یا تلکل ایام نداولها بین الناس که خصوص مسائل سیاسی یا نظامی است و یا اعم از دولت و دولت است، این نظام تکوینی است. این چی نیست که شرعن کسی حق داشته باشد بگوید که ما هم سهمی داریم. منافقین در صدر اسلام هم همین حرف می زدن که آیا ما سهمی داریم یا نه. جواب آمد که ان الامر کله لله، شما چه سهمی دارید؟ در مسائل تکوینی که راز قدر هست، خیلی از چیزهاست که اصلا نه قابل فهم است و نه اونها که فهمیدند توان گفتن را داشتن. حالا شما ببینید که تعبیر قرآن کریم چیست. فرمود و تلکل ایامون و داولها بین الناس ولی یعلم الله اللذینه. از این ولی یعلمه چندین نکته عمیق را ذکر میکند. فرمود ولی یعلم الله اللذینه آمنو، یک، و یتخذ منکم شهدا، دو، و الله لا یحب الظالمین که یک برهانی است برای تخصیص، سه، ولی یمهس الذینه آمنو، چهار، و یمحق الکافرین، پنج. با اینکه پنج تا دلیل کامل ذکر میکند، اما میبینیم وقتی وارد بحث میشود از وسط قضیه شروع میکند. مثل اینکه کسی بگوید به اینکه میدانید این آوارهای عراقی در ماه مبارک رمضان بیراهه پیاده بیکفش در زیر اون بمباران آمدن، چرا برف هم آمد باران هم آمد هوا هم سرد شد؟ میداند برای چی؟ و برای اینکه مردم قیام بکنن و برای ظلم ستیزی و برای امتحان و برای عشق. خب از اینکه گفت و برای، معلوم میشه یه چیز دیگه هم هست. خدا در این قسمت از حرفها همیشه از وسط شروع میکند. میفهمد میدونید در جریان احد با بودن دو حجت از حجت الهی که علی و وسیس و وجود مبارک رسول خدا علیه و السلام هستن، چرا این هم بلاها به سر شما آمد؟ و برای اینکه این و برای این که عطف بر محذوف است، این و برای این که یه طرز حرف زدن نیست که. اگر کسی بخواهد راز حرفش ذکر میکند بگد برای این که، این و برای این که یعنی خیلی اسرار دارد که به قابل گفتن نیست. اون چیه قابل گفتن است؟ همین 5-6 نکته است. برای امتحان هست، برای اینکه عده‌ای به مقام شهادت برسن هست، برای ریشه‌کن کردن ظلم هست. خب این 5 نکته خودش نکته های عمیق است. این ولی علمت بر محذوف است. اون محذوف چیه؟ اگر قابل گفتن بود میگفت. اینه که مسئله راز قدر، مسئله راز قضا از اون مسائل خیلی عمیق و پیچیده است که بخشی از اینها را در کتابای کلامی لابد ملاحظه فرمودید. بعد از جریان جنگ صفین کسی از حضرت امیر سلام الله علیه سوال میکند که آیا ما به خواست خدا این جنگ رو شروع کردیم یا نکردیم، به دستور او بود یا نبود. حضرت همود بحرون عمیقون فلا تلجهو، یه دریای عمیقی است، وارد این مسائل نشی. هی گفت و گفت و گفت، حالا حضرت بعضی از اسرار برای شهر داد. اینها هم شما الان تو اگر این ماه مبارک رمضان این صحنه را اگر میدیدید هرگز براتون عامل توجیه کننده نبود مگر همین حرفا. اما پشت پرده چی هست؟ از اون طرف ذات اقدس اله میفرمود محال از هیچ کسی از من مهربونتر باشد. آیا ممکن است در جهان هستی کسی پیدا بشود که از خدا مهربونتر باشد؟ وگرنه اون میشود ارحم الراحمین نسبی. ممکن است کسی بگوید من نسبت به خودم از خدا نسبت به خودم مهربونترم؟ معاذ الله، ممکن است کسی هم چه حرفی بتونه بزنه؟ او ارحم الراحمین است بالقول المطلق. هیچ ممکن نیست کسی نسبت به خود یا دیگری از ذات اقدس اله مهربونتر باشد. و این ارحم الراحمین یه مش زن و بچه مظلوم را با پای برهنه، حالا که پیادن پا برهنن برف و بارون هم رو سرشون میریزه. اینا یه چیزایی نیست که انسان راز قدر رو بتونه بفهمه. لذا در نوع این مواردی که به حسب ظاهر قابل تحلیل نیست، خدا وقتی میخواد با آدم سخن بگوید همیشه از وسط قصه حرف میزند، میفهمد ما این کارا رو کردیم و برای اون که شما رو امتحان بکنیم. این و برای اون که نشون میده خیلی چیزا پشت پرده است. در جریان جنگ احد شاید خیلی ها این مسئله شون سوال بود که با بودن رسول خدا چطور ما شکست خوردیم مثلا. خدا میفهمد و برای این که ما شما رو امتحان کنیم. نظیر اون چی که در سوره انعام در باره وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه آمده است، فهمد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. این واو که واو عاطفه است نشون میدهد معطوف علیه محذوف است. یعنی ما خلیل خود را از ملکوت آسمان ها و زمین برخوردار کردیم برای اسراری و برای اینکه جزء موقنین باشد. اون چی که قابل گفتن است و قابل فهمیدن و فهموندن است اونها را ذکر میکنند، اما اون کوچی که پشت پرده است و در دسترس فهم عموم نیست اینا را دیگه ذکر نمیکند. فقط میفهمد اونقدر هست که اسراری هم هست که شما نمیدانید. ولی یعلم الله الذین آمنوا. خب مطلب بعدی آن است که فرمود تو همین جریان احد ما چندین کار را به عنوان فلسفه تاریخ میتوانیم با شما در میون بگذاریم که این دیگه مسئله قضا و قدر و راز الهی و اینا نیست، اینا قابل تفهیم است. و اونی است که در جمع شما عده منافقن، عده ضعیف الایمانن که از اونها به عنوان فی قلوبهم مرض یاد می شود در مقابل منافقین، گرچه منافق فی قلبه مرض هست، اما وقتی اینا در کنار هم ذکر می شوند معلوم می شود منافق اصلا ایمان ندارد چون کافر است، و اونهایی که مؤمنن اما ایمانشون ضعیف است به عنوان فی قلوبهم مرض یاد می کنند. و گروه سوم هم مؤمنینن، اینا همشون تو این جنگ هست. اگر هیچ رنجی نباشد، هیچ زخمی نباشد، هیچ دردی نباشد، امتیاز منافق از ضعیف الایمان از اون مؤمنین راستین مشکل است. همه ادعا دارن. ما این حوادث تلخ را بر شما وارد کردیم، اون هم به ما کسبت ایدیکم، تا اینکه معلوم بشود مؤمن کیست غیر مؤمن کیست. وليعلم الذين آمنوا، این علم را چون علم فعلی است از مقام فعل حق تعالی میگیرن. برای ذات اقدس اله چندین علم هست که جامعش همین دو علم است، علم ذاتی و علم فعلی. علم ذاتی صفت ذات است و عین ذات و ازلی است که جهت اون قضیه ضرورت ازلی است. اگه گفتیم الله علیمان، یه قضیه است که اگر خواستیم به این قضیه جهت بدیم موجهه می شود به ضرورت الازلیه، یعنی الله علیمون به ضرورت الازلیه نه به ضرورت ذاتیه. یه علم فعلی است، اون علم فعلی عین الفعل است، یعنی خود فعل مشهود حق است، نه اینکه صورتی از این فعل پیش خدا حاصل است که بشود علم حصولی، بلکه خود شیء خارج به ذاتهی پیش حق ذات حق مشهود است. این علم فعلی که عین الفعل است، چون خود فعل یه وقتی نبود و بعد پیدا شد، این علم فعلی هم یه وقتی نبود و یه وقتی پیدا شد، نظیر لیمیز الله الخبیث من الطیب و مانند آن، لنعلم الصابرین منکم و المجاهدین و الصابرین و مانند آن. وگرنه اون علم ذاتی برای حضرت حق همیشه هست، عالمون ازلا معلوم، قبل از اینکه جهان و عالم و آدم را خلق کند می دانست که با خلق عالم و آدم چه می شود. اون عالمون ازلا معلوم، اون علم ذاتی است. اما این علم فعلی ممکن است، حادث است، عین الفعل است نه عین المعلوم است نه عین العالم. اون علم ذاتی که عین العالم است، وصف کمالی است و صفت ذات است، این علم فعلی عین المعلوم است نه عین العالم. این معلوم به ذاتهی حاضر است، وقتی ذاتش نبود علمم نبود، اینو میگن علم فعلی. در این مقام است میفهمد به این که ایمان یک وصف درونی است، مبرزی دارد که در مواقع امتحان ظاهر میشود. امتحان در جریان احد و مانند آن برای آن است که معلوم بشود کی مؤمن است کی مؤمن نیست. این یکی، صف مؤمنین از صف غیر مؤمنین جدا می شود. تو مؤمنین هم همه جزء اون مقامات عالیه نیستن، یه عده می توانن به مقام شهدا راه یابن. فمود و یتخذ منکم شهدا، منکم شهدا یعنی بعد از این که مرز مؤمن از غیر مؤمن جدا شد، تو بین مؤمنین، در بین مؤمنین و تو مؤمنین برچین می کند، یه در به عنوان شاهد انتخاب می کند. و یتخذ منکم شهدا، نه یتخذکم شهدا، یتخذ منکم شهدا. مرحوم امین الاسلام تو مجمع برای این شهدا همون دوتا احتمال رو ذکر کرد که آیا شهید فی المعرکه است یا شاهد اعمال، ترجیحی نداد. ولی مرحوم شیخ رضوان الله در تبیان، مرحوم شیخ طوسی، که دو قول ذکر میکنه، قول اول این است که منظور از این شهدا، شهدای در معرکه به شهادت جریان قتلی که در همین بخش احد و جریان احد و قصی احد هست. سیدنال استاد رضوان الله علیه در نوع این بخشایی که مربوط به شهید هست می فهمد شهید در لسان قرآن شاهد اعمال است، نه قتیل در معرکه. قتیل در معرکه را به اصطلاح حدیث و فقه شهید می گویند، وگرنه به لسان قرآن شهید اون کسی است که شاهد اعمال باشد. البته این بحث در همون آیات قبله در سوره مبارکه بقره گذشت. و یتخذ منکم شهدا، تا یا شهید در معرکه بشوی یا شاهد اعمال باشید. خب این دو نکته. اون نکته سوم این است که در بین شما کسانی هستند که احیانا ظلم به نفس کردن به مانند آن، چون خدا اینها را دوست ندارد اینها را شاهد قرار نمیدهد. پس صحنه احد و مانند احد تا کنون برای چندین نکته بود که سه نکتهش مشخص شد. نکته چهارمش اینه که حالا که مرزها مشخص شد، مؤمنین از غیر مؤمنین جدا شدن، مرز ایمان و کفر مشخص شد، ما میخوایم این مؤمنین را هم به اون مقام خلوصشون برسانیم، کافرین را هم خلاص کنیم. خلاص کافر در نابودی اوست، چون چیزی ندارد جز باطل، ان الباطل کان زهوقا. لذا فهمید و یم حقل کافرین، این بنوان پنجمین نکته. حالا خلاص مؤمنین در چیست؟ همون ولی یمهس الذین آمنو، تمهیز همون تخلیص است. اون کاری که یک زرگر برای قبارگیری و قباروبی و فلز زائد زدائی یک طلا را داغ می کند و گداخته می کند که طلای ناب مشخص بشود، این کار را می گن تمهیز که طلای ناب مشخص بشود. نکته چهارم این است که ما به وسیله جنگ و دفاع و جریان زخمی شدن و قرح و علم و امثال ذلک، میخواهیم مؤمن را مثل ذره ناب خالص کنیم. ولیمهس الذین آمنوا، این میشه نکته چهارم. خب کافر را هم میخواد خالص کند، خالص کردن کافر در خلاص کردن او، چون چیزی ندارد. هی ادش بگیریم 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 تا محق بشود. و یم حقل کافرین، مثل که شما پیاز را بخواد پوست بکنی چیزی بر اونه این ماند، اما میگویید ما این میوه را پوست میکنیم که به مغزش برسیم، اما پیاز را که پوست کندید یعنی پیاز را محق کردید. در باره مؤمنین که این گناه یه پوسته شد برای اون لب، به وسیله این امتحانا اون پوسته ها تمهیس می شود، تخلیص می شود، زدوده می شود تا ایمان خالص بباند علی الله دین الخالص. این میشه تمهیس. اون که لبیب است لبش بماند، این قش زدوده شود. اما اون که قشتن در قشته است، او هر چه از او بگیرید به فنا نزدیکتر می شود. لذا فهمد ما برای اینکه کافر را به محاق ببریم این صحنه ها را پیش میاریم. و یم حقل کافرین، پس معلوم می شود اون تلکل ایام نداولوها بین الناس به عنوان آزمون الهی است. والحمد لله رب العالمین.